خب تصور کن ساعت 7 صبح توی هتل خیلی لوکس بیدار شدی، از این هتلایی که لابیشون شبیه قصره و خب راستش پول خیلی زیادی هم برای هر شب اقامت دادی.
از اونایی که آدم انتظار داره همه چیز پرفکت باشه.
دقیقاً. بعد با کلی هیجان و اشتهای فراوان میری سمت سالن صبحانه. از دور همه چیز بی نقص به نظر میرسه. یه ردیف طولانی از ظروف استیل براق زیر نورهای گرم سالن میدرخشن. ولی وقتی میرسی و در ظرف رو باز میکنی
با یه واجعه روبرو میشی. آره میدونم چی میخوای بگی.
آره واقعا یهو میبینی تخم مرغا لبه هاشون کاملا قهوه‌ای و خشک شده، یا مثلا سوسیس ها انقدر چروکیده و لاستیکی هستن که انگار پلاستیک فشردن. تو همون یه ثانیه تمام اون ذهنیت لوکس و احترامی که هتل برات ساخته بود کلا دود میشه میره هوا.
دقیقاً. و خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا؟ یعنی واقعا هتلی که ده‌ها میلیارد تومان خرج دکوراسیون کرده نمیتونه یه سوسیس ساده رو گرم و تازه نگه داره؟
آها، این همون تضاد عجیبیه که امروز میخواییم بازش کنیم. من اخیراً داشتم یه بررسی تخصصی و راهنمای جامع از هجیرشاپ رو میخوندم. درباره مهندسی تجهیزات بوفه بود و فهمیدم پشت پرده اون نیمروی بی نقصی که گاهی تو هتل‌های خوب میخوریم یه سیستم لوجیستیک و مهندسی خیلی عجیب نهفته است.
درسته و خیلی از مدیرای هتل اصلا به این بخش مهندسی توجه نمی‌کنن.
آره خب ماموریت ما تو این بررسی عمیق امروز همینه، می‌خوایم بریم پشت صحنه. می‌خوایم دو تا رقیب اصلی یعنی بنماری و شفیندیش رو با هم مقایسه کنیم. ببینیم چطور میشه از افت کیفیت ظاهری و طعم غذا تو بوفه‌های طولانی جلوگیری کرد.
و البته اون بخش جذابش که چطور انتخاب درست میتونه هزینه های مصرف انرژی هتل رو تا 20% کاهش بده.
دقیقاً 20% عدد خیلی بزرگیه. خب بیا از اینجا شروع کنیم. نکته کلیدی که تون راهنما بود تغییر زاویه دید ماست. خیلی‌ها فکر میکنن این ظروف استیل که تو بوفه میبینیم یه جور اجاق گاز کوچیکن که وظیفه‌شون داغ کردن غذاست.
آره و تا وقتی این تفکر وجود داشته باشه ما همون سوسیس های لاستیکی رو خواهیم داشت. ببین ما تو صنعت به این کار نمیگیم پخت و پز، میگیم هولدینگ گرم یا همون گرم نگه داشتن.
بذار یه تشبیه بیارم ببین درست فهمیدم یا نه. گرم کردن مجدد غذا مثل اینه که تو اوج سرمای زمستون بخوای ماشینت رو استارت بزنی. یه شوک حرارتی بالا میخواد. اما این تجهیزات بوفه کارشون شبیه استفاده از کروز کنترل تو جاده است.
چه مثال خوبی.
تو نمیخوای شتاب بگیری یا ترمز کنی، فقط میخوای ماشینی که قبلا به سرعت 100 کیلومتر رسیده رو تو همون سرعت نگه داری، اونم با کمترین فشار به موتور. هدف فقط حفظ اون شرایط ایدئاله.
دقیقاً همینه. ببین وقتی غذا تو آشپزخونه پخته میشه تو نقطه اوج کیفیت خودشه، بهترین طعم، بهترین بافت. از لحظه‌ای که از آشپزخونه میاد بیرون محیط اطراف مدام داره حرارت و رطوبتش رو میدزده.
خب پس این یه جنگه، جنگ بین غذا و محیط.
100%. حالا اگه ما بیایم حرارت زیر ظرف رو خیلی زیاد کنیم که با این افت دما مقابله کنیم، ساختار مولکولی غذا کلن به هم میریزه، آب میان بافتی تبخیر میشه و پروتئین ها جمع میشه
که همون تخم مرغای خشک و لاستیکی رو تحویل ما میده.
آره، از اون طرف اگه حرارت رو کم کنیم چی؟ محیط برای رشد باکتری ها فراهم میشه که خب خیلی خطرناکه.
پس ما روی یه لبه باریک داریم حرکت میکنیم. خب میدونم برای این کار دوتا ابزار اصلی تو هتل ها هست، بنماری و شفینگ دیش. من فرض رو بر این میذارم که هممون ظاهر اینا رو دیدیم، اما زیر اون پوسته استیل چه خبره؟ اول از بنماری بگو، چطور این تعادل رو حفظ میکنه؟
راز بنماری تو استفاده از یه واسطه است. تو مدلای استاندارد و مرطوب المنت برقی یا حالا شعله هیچ وقت مستقیما به ظرف غذا برخورد نمیکنه.
آها، پس مستقیم نیست.
نه اصلا، المنت میاد یه مخزن آب رو گرم میکنه و این آب داغه که حرارت رو خیلی ملایم و یک نواخت به ظرف غذا منتقل میکنه. در واقع آب اینجا مثل یه ضربگیر حرارتی عمل میکنه.
یعنی نمیذاره شوک حرارتی به کف ظرف برسه و غذا رو بسوزونه.
دقیقاً. ببین، ذریب انتقال حرارت آب با فلز مستقیم خیلی فرق داره. اگه تو یه خوراک لوبیا یا سس قارچ رو بذاری رو حرارت مستقیم، سریع ته میگیره. ولی تو بنماری بالاترین دمایی که به کف ظرف میرسه همون دمای جوش آبه. اونم خیلی یک نواخت.
واسه همینه که بنماری همیشه قهرمان حفظ رطوبت تو غذاهای مایع و سس هاست. ولی چیزی که تو منابع هجیرشاپ برای من خیلی جالب بود فقط این سیستم حرارتی نبود، معماری ظروفش بود.
آخ گفتی، ظروف گاسترونورم یا همون GN.
آره ظروف GN، یعنی تو محدود نیستی که یه لگن خیلی بزرگ بذاری، میتونی فضای بنماری رو مثل قطعات لگو با ظروف کوچیک‌تر پر کنی.
این واقعا یه انقلاب تو لوجستیک بوفه بود. سرآشپز میتونه به جای یه لگن بزرگ سوسیس که آخر سر نصفش باید دور ریخته بشه، فضا رو تقسیم کنه، مثلا یه ظرف کوچیک سوسیس، یه ظرف قارچ، یه ظرف گوجه کبابی.
چقدر عالی. این یعنی انعطاف پذیری مطلق. خب این از بنماری که شد قهرمان پشت صحنه و حفظ رطوبت. اما بریم سراغ رقیب دوم، شفینگیش.
بله، ستاره خط مقدم سالن.
آره همون. راستش اینجا میخوام یکم به چالشت بکشم. ما داریم درباره ترمودینامیک و کیفیت غذا حرف میزنیم. آیا واقعا ظاهر یه شفینگدیش که پایه‌های برنجی داره و برق میزنه میتونه روی اشتهای من مهمان تأثیر بذاره؟
شک داری به این قضیه؟
خب ببین، یعنی میخوای بگی اگه همون سوسیس رو توی یه ظرف پلاستیکی گرم بذاریم طعمش فرق میکنه؟ این مگه فقط یه بازی ظاهری نیست؟
خب سوال خیلی خوبیه، ولی علم روانشناسی محیط میگه اصلا بازی ساده‌ای نیست. ببین، ادراک طعم تو مغز ما خیلی قبل‌تر از اینکه غذا به زبونمون برسه شروع میشه. ما در واقع اول با چشم‌هامون غذا می‌خوریم.
آها، این همون اثر حالاییه که میگن؟
دقیقاً، هیلو افکت. وقتی تو وارد سالن میشی و یه شفینگدیش لوکس، براق و مهندسی شده می‌بینی که بی صدا داره کار می‌کنه، مغزت یه پیام ناخودآگاه می‌گیره.
که مثلا اینجا همه چیز تحت کنترله و بهداشتیه.
آره، میگه اینجا برای من مهمان ارزش قائل شدن. این باعث میشه غدد بزاقی تو حتی قبل از اینکه درپوش رو باز کنی شروع کنن به ترشح. در واقع طراحی شیفینگدیش ذهن مهمان رو برای لذت بردن از اون غذا آماده میکنه.
عطر، پس با این حساب شیفینگدیش دیگه فقط یه ظرف نیست، یه ابزار مارکتینگ و دکوراسیونه.
دقیقاً، یه ابزار مارکتینگه. برای همینه که تو هتل‌های لوکس شیفینگدیش میتونه مستقیم روی رضایت نهایی و بازگشت مجدد مشتری تأثیر بذاره.
و من فرض میکنم واسه همینه که طراحی جزئیاتش انقدر مهمه، چون مهمان مستقیم باهاش درگیره.
100%. مثلا بیا درباره درپوش‌ها حرف بزنیم. تو تجهیزات لوکس یه چیزی داریم به اسم درپوش‌های رول تاپ.
وای، یه لحظه بذار همینجا بگم، این درپوشا بزرگترین کابوس من تو هتلاس.
مدلای قدیمی رو میگی؟
آره بابا، یه تیکه فلز داغ و سنگین بود که باید با یه دست بلندش میکردی. همیشه هم استرس داشتم، یه دستم بشقاب بود، حالا این در داغ که ازش آب میچکید رو کجا باید میذاشتم؟
آره دقیقاً، معمولاً هم جایی رو میز نبود
اصلاً. بعد مجبور بودی با یه زاویه عجیب غریب نگهش داری که آب جوش نریزه رو لبات. کلان اون حس لوکس بودن همونجا دود میشد میرفت هوا.
خب هتل‌های حرفه‌ای برای حذف همین استکاک‌های روانی رفتن سراغ مدل‌های رول تاپ، درپوش رو یه لولا به نرمی میچرخه میره عقب.
یعنی دیگه نیازی نیست جداش کنی.
اصلاً مهمان حتی بهش فکرم نمی‌کنه، ولی همین راحتی به صورت ناخودآگاه یه حس احترام عمیق بهش میده. احساس می‌کنه هتل مسیر رسیدن به غذا رو براش هموار کرده.
و این همون چیزیه که وفاداری می‌سازه، نه؟ یعنی شاید مهمون یادش نیاد مدل درپوش چی بوده، ولی یادشه که چقدر اونجا راحت بوده.
دقیقاً. این تجهیزات لوکس ذهنیت مهمان رو برای رزرو دوباره هتل کلاً عوض می‌کنن.
فوق‌العاده است. ولی خب بیا قدم بریم عقب‌تر. یه واقعیت تلخ وجود داره. اگه داخل همون شفینگدیش رول تاپ چند ده میلیونی یه تخم مرغ سرد و لاستیکی باشه، تمام این روانشناسی پودر میشه.
آره خب پریزنتیشن بدون کیفیت فایده نداره.
دقیقاً. پس چطور میشه از افت کیفیت تو بوفه های طولانی جلوگیری کرد؟ ما باید چیکار کنیم که محتویات داخلش خراب نشه؟
خب اینجا باید بریم سراغ فیزیک بافت غذا. طبق استانداردهای FDA برای جلوگیری از رشد باکتری ما باید غذا رو تو دمای بالاتر از 57 درجه سانتیگراد نگه داریم.
و فکر کنم USDA میخواد حدود 60 درجه، درسته؟
آره 60 درجه. ولی مشکل اینجاست که این دمای ایمن خودش دشمن کیفیته. وقتی غذا 2 ساعت رو دمای 60 درجه بمونه، رطوبت سطحیش مدام تبخیر میشه.
خب این که بن‌بست شد، دما رو بیاریم پایین باکتری رشد میکنه، بالا نگه داریم غذا خشک میشه. راه حل این وسط چیه؟
راه حل تو تغییر دستگاه نیست، تو تغییر فرایند آشپزخونه است. یه مفهومی داریم به اسم پخت مرحله‌ای یا همون بچ کوکینگ.
آها، یعنی همه چی رو یه جا نمیپزن.
دقیقاً. اشتباه مهلک خیلی از هتل‌ها اینه که ساعت 6 صبح 100 پر سوسیس میپزن میریزن تو بوفه که ظرفا پر به نظر برسه.
وای، خب مهمونی که ساعت 9 میاد داره غذایی رو میخوره که 3 ساعت رو حرارت شکنجه شده.
آره شکنجه شده واقعا. تو بچ کوکینگ آشپزخونه هر 20 دقیقه یا نیم ساعت یه حجم کوچیک و تازه از غذا رو آماده میکنه.
خب اینجا یه سوال برام پیش میاد. فرض کن بچه جدید آماده شد. پرسنل سالن میان همون سوسیسای تازه رو میریزن روی 4 تا دونه سوسیس خشکیده قبلی که ته ظرف مونده. این مگه مشکل نداره؟
این یکی از بزرگترین گناهان کبیره تو بوفه است. به این قانون طلایی میگن گردش ظروف یا پن روتیشن. تو هرگز نباید غذای جدید رو روی غذای قدیمی بریزی.
چرا؟ به خاطر طعمش میگی؟
هم طعم هم بهداشت. اون سوسیسای کهنه زیر میمونن و به پختن ادامه میدن. وقتی مهمون به بخره به اونا میرسه، طعم سوختگی کل تجربه بچه جدید رو نابود میکنه. از نظر بهداشتی هم زمان موندگاری اون زیریا دیگه از کنترل خارج شده.
میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل اینکه توی لیوان چای سرد شده و یخ کرده آب جوش بریزی و انتظار داشته باشی طعم چای تازه دم بده.
عجب تشبیه، دقیقاً همینه. روش حرفه‌ایش اینه که ظرف قدیمی کلاً باید برداشته بشه بره تو آشپزخونه و یه ظرف جین کاملاً جدید پر از غذای تازه جایگزینیش بشه.
خب یه لحظه صبر کن. اگه من مدیر هتل باشم میگم از همون ظروف استاندارد بزرگ و عمیق استفاده کنین که دیرتر خالی بشه و پرسنل کمتر تو رفت آمد باشن. چرا میگی باید از ظروف کوچیک‌تر استفاده کرد؟ این کار هزینه های نیروی کار رو بالا نمیبره؟
ببین اینجا همون جاییه که باید بین هزینه نیروی کار و دوریز غذا یکی رو انتخاب کنی. استفاده از ظروف جین کم عمق‌تر خیلی استراتژی هوشمندانه تریه.
چرا؟ مگه دردسرش بیشتر نیست؟
شاید پرسنل چند قدم بیشتر راه برن، ولی اول اینکه ظرف کم عمق باعث میشه سطح تماس غذا با هوا کمتر بشه و دیرتر خشک بشه.
منطقیه.
دومن حجم کمتر باعث میشه سرعت تعویض بالا بره، پس مهمان همیشه غذای تازه میخوره. و سومن آخر شیفت ساعت 10 صبح به جای یه لگن بزرگ غذای دست خورده که باید بریزی دور، فقط یه ظرف کوچیک باقی مونده داری.
آها، کس پولی که از کاهش دورریز غذا سیو میشه خیلی بیشتر از هزینه اون رفت و آمدای پرسنله.
خیلی بیشتر، اصلا قابل مقایسه نیست.
خب حالا که بحث پول هزینه شد، بذار یه نقطه اتصال خیلی جالب ایجاد کنیم. داشتم به همون درپوشا فکر میکردم که گفتی. وقتی پرسنل یا مهمان درپوش شفینگیش رو باز میذارن، فقط کیفیت غذا نیست که به خطر میفته، حرارت هم داره فرار میکنه، درسته؟
آره 100% حرارت فرار میکنه.
خب اگه حرارت فرار کنه، دستگاه باید بیشتر کار کنه تا جبرانش کنه. این افت کیفیت غذا ارتباط مستقیمی با قبض برق نجومی هتل نداره؟
تو دقیقاً دست گذاشتی روی یکی از پنهانترین نشتی‌های مالی هتل‌ها. بله، این دوتا موضوع کاملا به هم گره خوردن.
پس اون کاهش 20% مصرف انرژی که تو گزارش هجیر شاپ وعده داده شده بود از اینجا میاد؟ قهرمان این بخش کیه؟
قهرمان این بخش ترموستات‌های هوشمند و آیک بندی دقیقه. ببین، هتل‌دارایی که دستگاه ارزون می‌خرن فکر می‌کنن چون دستگاه 2000 وات توان داره خیلی خفنه. ولی وات بالاتر یعنی مصرف برق بیشتر.
خب توی دستگاه استاندارد چی میشه؟
توی دستگاه استاندارد المنت قرار نیست کل اون 3 ساعت بوفر رو با 100% توان کار کنه. ترموستات هوشمند دمای آب رو چک میکنه. رسید به 60 درجه، المنت کلن قطع میشه.
یعنی فقط وقتی دما افت کرد روشن میشه؟
دقیقاً. یه شوک کوچیک میده و دوباره خاموش میشه.
وای. پس اون عادت بازگذاشتن درپوش‌ها عملاً یه فاجعه مالیه، چون ترموستات هی افت دما رو حس میکنه و اون المنت بیچاره باید بدون توقف کار کنه.
آفرین. انگار داری پولتو آتیش میزنی. تازه این فقط یکی از خطاهای عملیاتیه. خطای بعدی موقع روشن کردن دستگاه هاست.
مگه روشن کردنش چه داستانی داره؟
پرسنل شیفت صبح میان ساعت 5 سالن رو باز میکنن. همون موقع تمام دستگاه ها رو روشن میکنن. در حالی که هر دستگاه تو دفترچه‌اش یه زمان پیشگرمایش داره. مثلا 15 تا 30 دقیقه.
آها، پس روشن کردنش از 2 ساعت قبل فقط دور ریختن پول برقه.
دقیقاً. تازه تو دستگاه چند خانه اگه فقط از 2 تاشون استفاده میشه، دلیلی نداره کل زون‌های حرارتی روشن باشه.
خب، یه سال دیگه. فرض کنیم من بهترین ترموستات رو هم دارم و پرسنلم هم آموزش دیدن. آیا جنس بدنه دستگاه تأثیری تو اتلاف انرژی داره؟
تأثیرش حیاتیه. دستگاه ارزون قیمتی که عایق‌بندی استیلش ضعیفه، شبیه یه خونه است که تو زمستون تمام پنجره‌هاش بازه.
چه مثال خوبی.
تمام اون حرارتی که المنت با زحمت تولید میکنه از دیواره‌ها پس داده میشه به سالن. نتیجهش پول برق برای تولید گرما هدر میره، از اون طرف سالن الکی گرم میشه و چیلر و تهویه هتل باید 2 برابر کار کنن تا سالن رو خنک کنن.
وای، یعنی یه سیکل معیوب وحشتناک. پول میدی گرما تولید کنی، بعد دوباره پول میدی اون گرما رو از بین ببری.
آره، واقعا خنده داره، ولی اتفاق میفته. واسه همینه که وقتی دستگاه عایق بندی شده با ترموستات دقیق داری، اون 20% کاهش هزینه های انرژی به راحتی اتفاق میفته. فقط کافیه درپوش رو ببندی.
عجب چرخه عجیبی بود. خب ما تا اینجا مکانیک بنماری، زیبایی شناسی شیفینگ دش، پخت مرحله ای و اقتصاد ترموستات رو بررسی کردیم. الان میخوام تصور کنی من مدیر یه هتلم و میخوام برم تجهیزات بخرم. واضحاً یه بوتیک هتل 10 اتاقه با یه ریزورت 500 اتاقه فرق داره. این سیستم چطور بر اساس حجم مهمان مقیاس پذیر میشه؟
مقیاس پذیری کلید طلایی این قضیه است. برای همون بوتیک هتل کوچیک مثلا 30 نفره، خریدن یه کانتر سلف سرویس صنعتی و بزرگ خودکشی مالیه.
خب پس اونا باید چی کار کنن؟
راهکار بهینه اینه که 3-4 تا شیفینگ دیش رومیزی مستقل برای خط جلو بگیرن و شاید یه بنماری رومیزی کوچیک هم برای پشت صحنه. هم فضا نمیگیره، هم شیکه، هم مصرف انرژیش با تعداد مهمانها هم خوانی داره.
بسیار خوب. حالا فرض کن هتل ما متوسطه. مثلا 150 تا مهمون داریم و سرعت شارژ غذا برامون مهمه. اینجا چی تغییر میکنه؟
اینجا باید خط مقدم و پشتیبانی رو استراتژیک جدا کنی. تو خط جلو همون شیفینگ دیش‌های لوکس رو میذاری برای پرزنتیشن، ولی پشت صحنه یا پشت یه پارتیشن یه بنماری ایستاده قدرتمند میذاری
که نقش پایگاه لوجستیک رو بازی کنه.
آره، ظرف جلویی که خالی شد سریع ظرف جدید رو از بنماری پشتی منتقل میکنی به خط جلو.
آها، خیلی هوشمندانه است. خب حالا بریم سراغ قول مرحله آخر. یه هتل بزرگ و پرتردد، مثلا ساعت 8 صبح یهو 400 نفر مهمون گرسنه میریزن تو سالن. تو این هرج و مرج سیستم چطور دووم میاره؟
تو این مقیاس ما دیگه از کلمه دستگاه عبور میکنیم، وارد مفهوم سیستم سرو گرم میشیم. هتل‌های بزرگ اینجا از یه سری تجهیزات پشتیبان به اسم هولدینگ کابینت یا گرمخانه‌های ایستاده استفاده می‌کنن.
گرمخانه ایستاده شبیه کمد می‌مونن اینا؟
دقیقاً. یه کمدای بزرگی هستن که سینی‌های غذا توشون دپو میشه. ببین، آشپزخونه نمیتونه همون لحظه‌ای که 400 نفر حمله کردن سوسیس بپزه.
آره، اصلا زمان جواب نمیده.
واسه همین از قبل سینیای متعدد جی ان رو آماده میکنن و میذارن تو این کمدها که دما و رطوبت کنترل شده داره.
پس پرسنل سالن دیگه اصلا نیازی نیست برن تو دل آشپزخونه و با آشپزها برخورد کنن، نه؟
فقط در کمد رو باز میکنن، سینی گرم رو برمیدارن و میذارن رو کانترهای بوفه. اینجوری ترافیک انسانی مدیریت میشه.
ولی یه چیزی، آشپزخونه از کجا میفهمه کی باید بچه بعدی رو آماده کنه که این کمدها خالی نمونن؟
اینجا یه فرمول مدیریت عملیات داریم به اسم فورکاستینگ یا پیشبینی مصرف. سه تا نقطه کلیدی تعریف میشه. اولیش سطح استاندارد یا پار لول،
یعنی مقداری از غذا که همیشه باید تو گرمخانه آماده باشه.
آره، یه حداقل ذخیره برای موج بعدی مهمانان.
و دومی لابد اون نقطه‌ایه که به آشپز آلارم میده؟
درسته، بهش میگن نقطه سفارش مجدد یا ری‌اوردر پوینت. آشپزخونه نباید وایسات و کمد کلن خالی بشه. وقتی موجودی به این نقطه رسید، سریع پخت بچه بعدی رو شروع میکنن.
و نقطه سوم چی میتونه باشه؟
حداقل سطح نمایشی تو خط جلو یا مینیمم دیسپلی لول. اگه حجم غذا تو شفینگش از این مقدار پایین تر بیاد، ظرف از نظر بصری فقیر به نظر میرسه.
آها، همون حسی که به مهمون القا میکنه داره تمومده‌های بقیه رو میخوره.
دقیقا همون حس بد. پرسنل آموزش میبینن که قبل از رسیدن به این نقطه، ظرف رو کلن با یه جی ان جدید تعویض کنن تا همیشه بوفه پر و تازه به نظر برسه.
چقدر جذاب، میدونیم؟ با این حرفایی که زدیم میفهمم طراحی بوفه اصلا رفتن به بازار و خریدن دوتا لگن استیل نیست. تو داری یه جریان و یه ارگانیسم زنده رو طراحی میکنی.
واقعا همینه. یه ارگانیسم که رفتار مهمون، ظرفیت تولید آشپزخونه و فیزیک انتقال حرارت شریانهای اصلیش هستند. یه بوفه موفق که باعث میشه مهمون سال بعد هم همون هتل رو رزرو کنه، نقطه تلاقی لوجستیک، زیبایی شناسی و ترمودینامیکه.
عجب بررسی عمیق و پرنکته‌ای شد. ما فهمیدیم چرا بن ماری قهرمان غذاهای مایه، شفینگدیش چطور با ظاهر لوکسش اشتهای مهمون رو تحریک میکنه و درک کردیم که پخت مرحله‌ای و قانون سفت و سخت غذای تازه رو روی غذای کهنه نریز چطور بافت غذا رو از نابودی نجات میده.
و البته معجزه ترموستات‌های هوشمند تو کاهش ازینه‌ها.
آره، اون 20% صرفه‌جویی که واقعا چشمگیر بود. خب قبل از اینکه بخوایم خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده رو تو ذهنتون بکارم تا در طول روز بهش فکر کنین.
بشنویم ایده رو.
دفعه بعد که توی هتل بودین و صبح زود در حالی که هنوز خواب‌آلود هستین، یه تکه سوسیس کاملا گرم و آبدار رو برداشتین خوردین، به این فکر کنین که اون یه تکه سوسیس از چه هزار توی مهندسی شده ای عبور کرده تا با اون کیفیت به بشقاب شما برسه.
به اون ترموستاتایی که تو سکوت دارن کار میکنن.
دقیقاً، و به فرمول‌های ذهن سرآشپز. حالا از خودتون بپرسین، تو زندگی کاری یا شخصی خودتون فرایندهایی دارین که در گذر زمان دچار افت کیفیت میشن؟ فرایندهایی که شاید با یه تغییر کوچیک مثل قانون پخت مرحله‌ای یا اضافه کردن یه ترموستات روانی واسه جلوگیری از هدر رفت انرژیتون بتونین کیفیت و رضایت رو به شدت توشون بالا ببرین؟
سوال فوق‌العاده‌ایه.
با بررسی عمیق بعدی ما به مهندسی پنهان سیستم‌های اطرافتون بیشتر دقت کنین. بدرود.